ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين.
اگر بنی نذیر را پیغمبر اخراج نمی کردین یهودیان را، ببینید دقت کنید این مسئله ایست، مشکلی ایست در قرآن، از اون آیات مشکلی ایست. من روش این آیت دارم، شما اهل مسجدید، سوره حشر را دارید، تفسیرش میشنوید. سوال میشه بل پیغمبر چرا اینها را اخراج کرد یهود بنی نذیر را از قلعه هاشون، خراب کرد، به هم ریخت، به هم زد، بل لینه هاشون قطع کرد، یعنی اون درختای پربار جوان، بل چند تا درخت دستور داد قطع کردن. چرا این کار را کرد؟ چراش اینه که اگر اینا میموندن کار پیغمبر تمام شده بود. خداوند متعال اجازه نمیده، پیغمبر فرستاده که مردم تبلیغ کنه، ارشاد بکنه، نه اینکه یه کاری بکنه که پیغمبر فوراً از بین بره. از اون ور مشرکین می اومدن، آمدن هم چند ماه دیگه، چند ماه بعد از این جریان 10,000 سرباز آورد ابو سفیان برای مدینه. 3 ماه بعد پیغمبر اینی پیشبینی می کرد. اینا هم رفته بودن با مشرکین عهد و پیمان بسته بودن که ما هم هستیم. اینا چه کاره بودن؟ رفته بودن پیمان بسته بودن. من دیدم بعضی از تفاسیر نوشتن که اینا نیروشون از نیروی پیغمبر قوی تر بود بنی نذیر، چندین هزار شمشیرزن داشتن، اینا پول زیاد، ثروتمند بودن، پول زیاد خرج می کردن. از اون ورم با منافقین دست به یکی کرده بودن، عبدالله ابن ابی. اینجا آخرش داره که فاعتبروا یا اولی الابصار، منافقین از داخل، از داخلی پیغمبر. یهودیا در کنار مدینه رفته بودن با مشرکین ساخته بودن، 40 نفر با کعب ابن اشرف رفتم مکه با مشرکین، 40 نفر هم اونا آمدن در خانه خدا عهد و پیمان بستن، شما بیاید ما به شما کمک میکنیم، کلک این مرد میکنیم، بد میداریمش. پیغمبر هم جوری بشینه، 10,000 سرباز از اونجا بیاد، بنی نذیرم از اینجا قیام کنن با این پول و پلب و تشکیلات و از این ور با اونا کمک بکنن، عبدالله ابن ابی هم از این ور مسلمان ها را قلع و قمع بکنن، تمام بشه بری پی کارش. این خداوند متعال اجازه میده؟ عقل اجازه میده؟ اینا خیلی روش عنایت دارم که بدونید پیغمبر چرا این کار کرد. تا فهمید اینا عهد و پیمانشون شکوندن با مشرکین، با منافقین، عبدالله ابن ابی یک کسی را فرستاد پیش اینا، شما نترسید جلو این واستید، 2000 نفرم من الان نیرو میفرستم به کمکتون. یه نفر اونجا بود گفت عبدالله ابن ابی دروغ میگه، اینا نمیان، واقعا هم نیامدن. وقتی پیغمبر اینا را اخراج میکرد یه نفرشون تکون نخورد، مدینه یا منافقین مدینه، منافقین هم از این بر. تا پیغمبر این فهمید بلا فاصله خودشم رفت بفهم موضوع را، عرض کردم پریروز، رفت آمد کعب ابن اشرف، یا ابوالقاسم خوش آمدی، گوسفند بکشید، قربانی کنید، نهار درست کنید. رفت تو اون مرده که فرستادم بالا که بره سنگ بیاندازه سر حضرت، حضرت وارد قلعه نشد، خیلی مواظب بود، آدم باید با احتیاط باش، احتیاطکار باش. حضرت کنار دیوار قلعه نشسته بود، جبرائیل خبر داد پیغمبر فورا برگشت مدینه. صبح روز دو سه روز بعد فرمود همه با هم آماده به سوی قلعه بنی نذیر. یه دونه سوار توشون بود که پیغمبر بود، دیروز عرض کردم سوار شتر بود یا اولاغ، بقیه پیاده. چه جوانهایی از جان گذشته. یادتونو بیارید جبهه جنگی که با عراق حمله کرده بود به ایران، این جوانهای رشید، این جانبرکف ها اگر نرفته بودن جلو اینا وانه استاده بودن، حالا اوضای ما چه بود؟ از شما میپرسم، اینا نرفته بودن، از جانشون نگذشته بودن، جلو اینا وانه استاده بودن، دستور رهبرشون عمل نمیرفتن، چی میشد؟ الان همه ما اسیری دست عراقی ها و امریکایی ها بود. این جوانای جانبرکف مسلح جلو پیغمبر می دویدن به طرف قلعه بنی نذیر. تا رسیدن اینا شروع کردن قلعه ها را بستن، بستن قلعه ها را، شروع کردن سنگ انداختن. اینا اعتنا نکردن، رفتن جلو پشت این درخته های بزرگ، بله خرما قائم شده بودن، اینا را سپر برا خودشون اتخاذ کرده بودن. اینش مهمه، اولین بار در تاریخ اسلام که پیغمبر دستور قطع نخله ها را داد. قرآنم میگه ما قطعتم من لینتین، این درخت های پربار خرما را که قطع کردید، او ترکتموها قائمتن یا گذاشتید بعضی ها باقی موندن، علا اصول ها روی ریشتون دست بهشون نزدید، هر دو بی اذن الله، بی اذن خدا بوده. ولی یجزی الفاسقین، این سزای این فاسق هاست. اولین باری که پیغمبر دستور قطع نخله ها را داد، سوره بقره آیه 190 دستور میده پیرمردا را نکشید، مریضا را نکشید، بچه ها را احترام کنید، زنا را کار نداشته باشید، زراعات مردم دست نزنید، درختان را هم قطع نکنید. با این دستور قرآنی پیغمبر چطور اینجا پیغمبر دستور داد این درختا چند تا درخت قطع بشه؟ اونم لینه، درخت جوان پربار خرما. دو علت داشت، یکیش اینه که اینا سپر استفاده کرده بودن از اینا. یه قانونی داریم ما در فقه، قانون تترس، تترس الکفار. تترس کفار اینه در جنگ میان، در جنگ میان یه عده مسلمین اسیر میکنن، دستاشونو میبندن، میان جلوب خودشون قرار میدن به عنوان سپر، میان جلو سپر انسانی. اون انسان ها مسلمانه. این بحث در فقه تطرس. تطرس اینه که مسلمان ها را اسیر میکنن، مثلا میان زن و بچه میارن جلو خودشون، میان جلو مسلمان ها، میان ها به ما تیراندازی بکنید اینا کشته میشه. اینجا میگن چه کنیم؟ فقها ها چه فتوا میدن؟ فقها ها اینجور فتوا میدن که اگر امر دایی بشه به این که به این چند نفر مسلمان رحم بشه که اینایی که اگه کشته بشن همه شهیدن، اینا را حفظ بکنن، کفار میاد غلبه میکنه، خونه و کاشانه و مملکت مسلمان ها را میگیره، غلبه پیدا میکنن، اسلام از بین میبرن، کشتن اینها جایزه بل اجماع. تطرس کفار، میدونید که در فقه وقتی تطرس جایز، کشتن چند تا مسلمانی که به عنوان سپر استفاده شده، اگر به اینا رحم و شفقت داشته باشیم، پایه را اصلی را از دست دادیم، این جایز بشه. چند تا درخ او بل به طریق نولا اگر تطرس بشه قطعش جایزه. یهودی ها خیلی مال پرست بودن، تا دیدن خورماهاشون داره میخوابه، یکی بعد هم دیگه این درختاشون داره میخوابه، دستاشون لرزید، پاهاشون لرزید، دلاشون لرزید، به تکاپو افتادن. چه کار کنیم؟ اینا اینجور که شروع کردن، الان ما را هم همینجوری از بین میبرن، همینجوری بیام جلو، کار ما ساخته است. این جایز، این تطرس کفاره، جایزه. شما میبینید مادر بچهش میاره به جراح میسپاره که پاش قطع بکن، چون جراح میگه پایین قطع نکنیم 20 روز دیگه این بچه میمیره، یه ماه دیگه این بچه میمیره، این جوان میمیره، مادر خودش امضا میده که پاش و دست این بچه را ببرید برای حفظ اصل جان این انسان، برای حفظ اسلام و مسلمین و دین و قرآن و همه بخواد موقوف بشه به این که 4 تا 5 تا 10 تا بیگناه کشته بشه، تجویز کردن که اعتنا نکنن، جلو بدن، اینام شهیدن، اگه به شهادت رسیدن شهید، چون بمونن فرض کنید اینا موندن، اینا غلبه کرد، اول اینا را میکشن، زنده نمیذارن که. این قطع درختام از این حساب بوده، میگن از باب اکل میتن، یه نفر داره میمیره، یه مرغ مرده اونجا هست، مرغ مرده از گرسنگی داره میمیره، در بیابان رسید به یه جای دید یه مرغ مرده، خب بمیره از گرسنگی یا این مرغ مرده را کباب بکنه بخوره؟ اکل میته است. اکل میته بر آدمی که از گرسنگی داره میمیره جایزه. یه جا رسید دید که یه نجیسی اونجا، یک مثلا عرض میکنم یه بله خوردنی نجیسی اونجا هست، اینم از گرسنگی داره میمیره، همون نجیسی بخوره اشکال نداره، از باب اکل اکل میته برای جایزه. دختره گریه میکرد، آمد خونه، پدر مادرش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خونه همسایه رفته بودم، یه گوشتی پخته بودن خیلی خوشمزه بود، خودشون خوردن یه ذره هم به من نداد. پدر مادر اینم خیلی دارا بودن، رفتن در خونه این همسایه را زدن. دن بابا چجور همسایه هستید شما؟ این بچه ما آمده میگی اینا گوشت لذیذی داشتن میخوردن، یه ذره به من ندادن. چرا اینجوری کردی؟ گفت سر ما را باز نکن. هر چی کرد نگو. خیلی اصرار کرد. گفت حالا که اصرار میکنی بذار بگیم. بچه شما نباید از این غذا میخورد. این مرغی بود مرده. سه روز بود گرسنه نبودیم تو خونه. سه روز. امروز صبح رفتم از یه خرابه یه مرغ مرده پیدا کردم. آوردم پختیم بچه هم خوردن. بچه های تو نباید بخورن. اونا برای اونا جایز نیست. گفت عجب، من همسایه شما باشم شما نجس بخوری؟ رب پیش علامه بحرالعلوم اینم برد اونجا نصف مالش بهش بخشید. عجب همسایه، من باشم و شما میید، چرا من اطلاع پیدا نکرد؟ اینم از اون بابه. گمان میکنم که تقریبا مسئله واضح. این چند تا درختم برید. حالا چه شد؟ اینا دیدن کار از کار گذشته، دستور دادن خودتون خراب کنید این قلعه ها را. از تو شروع کردن خودشون قلعه ها را خراب کردن. چرا؟ میگفتن اینا سالم به دست مسلمان ها نیفته. خیلی دوست داشتن خونه هاشونه. اینا را من بدیم به اینا بریم، اینم نیستی میمونه. آدم یه چیزی را میبینه که از دستش در میره، میگه بذار از منم بشه از اونام بشه. آها میزنه زمین، بذار این شیشه این بشکنه این آب بریزه، منم نخورم اینم نخوره. اینا گفتن که ما قلعه هامونو خراب میکنیم تا سالم به دست اینا نیفته. درا خوبشون هم بر میداشتن میذاشتن کنار. از این برم مسلمان ها شروع کردن به تخریب خیلی قلعه های محکمی بود. از این برم اینا شروع کردن به تخریب قلعه های اینها. یخربون بیوتهم به ایدیهم، با دست خودشون خونه هاشونه ویران میکردن. و عید المؤمنین، با دست مؤمنی. خراب میکردن. سه تا پیغمبر لشکر داشت، ملائکه مؤمنین، رعبی که از پیغمبر از مسلمین تو دل اینا افتاده بود. لشکر نامرئی، رعب. من نگاه می کردم به روایات آخر الزمان، دیدم که عیناً همین جوریه. آقا امام زمان یه لشکر نامرئی داره. اون چیه؟ رعب. آقا می افته تو دل دنیا. همین که صدای آقا از مکه بلند میشه، همه عالم می بینند و می شنوند. یک روبی به دل ها میفته، یک روبی به دل ها میفته که به خودی خود آماده تسلیم، همه آماده تسلیم. فریضا اینجا میفرماید که خداوند متعال، اون لشکر به سراغ پیغمبر آمد و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس به دل اینها نشست. به قدری می ترسیدن می لرزیدن. در جنگ بدرم آمده، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این لشکر در همه جنگ ها به نفع پیغمبر می اومد. رعب انداخته می شد در دل کفار. در حدیثی پیغمبر فرمود نصر تو بر روب مسیرت شهرین، به اندازه یه ماه جنگ من به وسیله رب غلبه پیدا میکنم بر دشمن. این رب را کی میده؟ خداوند متعال میاندازه بر قلوب مؤمنی. الان شما ببینید در دنیا در قلوب کافرین رب مسلمان ها افتاده، رب معنوی ها، نه رب طالبان. اونا ربشون ربی نیست، رب معنوی. همین الان که شما اینجا نشستید در یکی از شهرهای فرانسه ظهر اذان داده میشه از تلویزیونشون، مسلمان اونقدر زیاد شده. اذان مثل اذان شما که میدید ها جمع میشن، اذان گفته میشه مثل شهر یکی از شهرهای مسلمان ها. این رب نیست، رب افتاده به دلشون. اسلام حراسی، ایران حراسیشون غلطه، این کلک دشمنه. ایران حراسی ندار. چقدر هر سال در انگلستان کلیسا تبدیل میشه به مسجد، خبر داری یا نه؟ چقدر در فرانسه کلیسا تبدیل میشه به مسجد؟ چقدر دختران جوانها در غرب در اروپا دارن مسلمان میشن دسته دسته؟ در کل دنیا اسلام داره مثل سیل حرکت میکنه، در کل دنیا، مخصوصا شیعه. چرا وهابیا میگن که 5 تا شیعه بکشی بهش برات واجب میشه؟ برداشت عربستان سعودی اون شوفر تاکسی مسافرینش برده کشته، گفته 3 تا کشته بودم 2 تاش مونده بود، حالا 2 تا را هم کشتم دیگه من بهشت گرفتم، حالا من گرفتم کشتنم کشتن، من بهشت گرفتم. چرا بر شیعه کشی بهش میاره، اما دشمنان خدا کمونیستا، بیدینا، مارکسیستا، بودایی ها، بیدین ها، دشمنان خدا، دشمنان انبیا پر کرده دنیا را، اما با اینا کاری ندارم، با اونا میرم با هم دیگه همکاسه میشن، با اونا دارن همکاسه میشن. اما یک کسی میگه سلام علیکه یا ابا عبدالله، کشتن این واجبه، میترسن از شیعه. شیعه بیشتر از سنی داره الان در دنیا پیش میره. حزب الله لبنان الان در دنیا یه نامی پیدا کرده، میترسن از اینا، از شیعه بیشتر میترسن. این رب مال خداست، به پیغمبر داده بود، الان از پیغمبر رسیده به مسلمی. آی سیستانی نشسته عراق، اونجا دارم میگن که شما میدونید چقدر پولای گندهی برای کشتن آقای سیستانی اینا قرار دادن، که هر کسی اینو بکشه اینقدر پول بهش میدید. اون یکی که رئیس اینا بوده و اینا گفته بود که من یکی از کارهایی که باید بکنم سر آقای سیستانی را هدیه باید ببرم به رئیسمون. آقای سیستانی چی کار داره؟ تو خونه نشست، بیرونم نمیاد. خودش گفته بود که 4 سال حرم امیرالمومنین ندیدم، 4 سال حرم امیرالمومنین ندیدم، اما از سایش میترسم، از کلامش میترسم، حرف بزنه برمیگردون. دیدی آمریکایی‌ها تا نزدیکای نجف هم آمده بودن، یادتون اون موقعی که حمله کردن به عراق، تا نزدیکی آی نجف هم آمده بودن. آی سیستانی مریض بود، در لندن بستری بود، تا اینی شنید فرمود من عازمم نجفم. میگن اونقدر ماشین پشت سره آی سیستانی آمد تا مرز، اونقدر ماشین پشت سر ماشین آی سیستانی بود، میگفتن 1000 ماشین، احاطه کرده بودند. اصلا نزدیک نجف نرسیده، آمریکایی‌ها فرار کردن از کنار نجف، نه جنگی کرد نه فلان، را به ایشون افتاد به دلشون، چون نماینده امام زمانه. مرحوم آیت الله لزما خویی، اون مرد بزرگ، وقتی نتونست درس بگه نگاه کرد گفت آ سید علی تو بلند شو درس منو بگو، خودش نشست. از اون موقع شد رئیس شیعیان عراق، شامات، این همه دیگه میدونید. رب میاندازه تو دل اینها.
رحمان رحیم منان کریم سلام علیم مجا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن ولا